دایی جان ناگهان به خود آمد و اخمی کرد و گفت: ولی مش قاسم، اینها رو من و تو می دانیم. اگر این مرد بددهن و آن دکتر بشینن این طرف و آن طرف بگویند فلانی از ترس دوز حالش به هم خورده بود، اون وقت آبرو حیثیت چندین ساله من چی میشه؟
کی باور میکنه آقا؟ تو این مملکت کی میخواد باشه که دل و زهره شما رو ندونه؟
مردم عقلشون به چشم و گوششونه. مطمئن هستم که این مرد برای لطمه زدن به شهرت و اعتبار من از هیچ کاری روگردون نیست.
مشقاسم مثل اینکه دوباره وجود مرا لابلای شاخه های شمشاد به یاد آورد. زیر چشم نگاهی به طرف شمشاد انداخت و گفت: حالا بعد حرفش رو میزنیم آقا، الان که طوری نشده.
چرا مهمل میگویی؟ اینها همین امروز سرنا برمیدارن میرن بالای پشت بوم.
ما هم این کار میکنیم آقا، میگیم آقا حالشون به هم خورده بوده.
بله، ولی
دایی جان سخت به فکر فرو رفت. مشقاسم ادامه داد: میشه بگیم آقا رو مار زده بود.
مزخرف چرا میگی؟ مار آدم رو زده باشه که فردا حالش جا نمیاد.
چطور جا نمیاد آقا؟ ما یک همشهری داشتیم.
خیلی خوب، همشهری داشتی که داشتی. به هر حال مار رو بگذار کنار.
مشقاسم به فکر فرو رفت. آهان، فهمیدیم آقا، میگیم آقا خربوز و عسل خورده بودن قلنچ کردن. دایی جان جوابی نداد، ولی پیدا بود که به این پیشنهاد هم توجهی نکرده. پس از چند لحظه سکوت مشقاسم ناگهان گفت: آقا میدونی؟
چی رو میدانم؟
یعنی اگر از ما بپرسید میگیم پنداری بهتره که این دوز رو دکش کنیم بره.
دوز رو ول کنیم؟
اگه قضیه دوز گرفتن آفتابی بشه، اون وقت همه حرف دوز رو میزنن. اونا هم قضیه دیشب رو نقل قول میکنن. مهمل میگویی؟ آقا به ما مربوط نیستا، اما این دوز رو ولش کنی بهتره، قضا بلا هم رد میشه. الان هیچکی غیر از کفتربازه نمیدونه که ما دوز رو گرفتیم، یعنی آدم غریبه نمیدونه. کفتربازم برای ما حرف نمیزنه. دایی جان سخت در فکر بود. بعد از سکوتی طولانی گفت:
حق با توست قاسم، در خانواده ما همیشه گذشت و بزرگی رسم بوده، چه بسا این بدبختم از تنگ دستی همچین کاری کرده. برای سلامتی بچه ها بهتر از گناهش بگذریم.
دایی جان باز لحظه سکوت کرد و گفت:
تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. برو قاسم، برو دست و پاش رو باز کن و بگو زود بزنه به چاک. مخصوصاً بگو سر خود این رو میکنم و اگر آقا بفهمه پوست از سرم میکنه.
مشقاسم با عجله رفت که دستور آقا رو اجرا کنه و دایی جان متفکرانه به قدم زدن پرداخت. چند دقیقه بعد مشقاسم همچنان تفنگ به دوش به طرف دایی جان که روی نیمکت زیر آلاچیق نسترن نشسته بود برگشت. لبخندی از رضایت بر لب داشت. خدا از بزرگی کمتو نکنه آقا، نمیدونی چقدر دعا کرد. اصلا این بزرگی تو خون شماست. خاطرتان میاد همین سید مراد رو که یکم عجز و التماس کرد بخشیدید، تازه یه خرجی را هم بهش دادید؟ دایی جان که به شاخه های گردو چشم دوخته بود با لحنی متاسفانه گفت:
ولی قاسم، این چیزها رو کی قدر میدانه؟ شاید بهتر بود من هم مثل سایرین بیرحمی و شقاوت می کردم. شاید همین باعث عقب افتادن من در زندگی شد.
همچی حرفی نفرمایید آقا، آن که ما می دانیم همه می دانن دست خارجی ها بود. همین پریروز زیر بازارچه حرف شما بود، گفتم آقا اگه انگلیسی ها باهاش بد نبودن تا حالا چه کارا که نکرده بود.
بله، اگر انگلیسی ها و آبادیشون نبود من خیلی کارها کرده بودم.
مشقاسم که تمام داستان دشمنی انگلیسی ها با دایی جان ناپلئون را از بس از دهن خود او شنیده بود از حفظ می دانست، باز پرسید: حالا آقا راستی چرا انگلیسی ها اینقدر با شما بدن؟
این گرگ مزدور انگلیس با هر کسی که وطنش را و آب و خاکش را دوست بدارد بد است. مگر ناپلئون چه گناهی کرده بود که آنطور به خاک سیاهش نشوندن؟ آنطور از زن و بچهش جداش کردن؟ آنطور دخکشش کردن؟ فقط وطنش رو دوست داشت و این برای اونها گناه بزرگیه.
دایی جان با هیجان و تأثیر حرف می زد و مشقاسم هم سری تکون می داد و نفرین می کرد.
دشمنی اینها با من از وقتی شروع شد که دیدن وطنم رو دوست دارم، آزادی خواهم، مشروط خواهم. من در پناهگاهم بسیار خسته شده بودم، پاهم خواب رفته بود، سعی می کردم بدون صدا کمی جا به جا بشم.
یک دفعه ناگهان آقا جان رو دیدم. آقا جان که گویا صدای گفتگوی دایی جان و مشقاسم رو شنیده بود، آهسته به آلاچیق نسترن نزدیک می شد. قلبم به یک بار پایین ریخ. خدایا باز چه اتفاقی می خواد بیفته؟ من آقا جان را از محلی که بودم می دیدم، ولی دایی جان و مشقاسم از پشت چند ردیف شاخه های نسترن نمی تونستن او رو ببینن. شکی نبود که آقا جان قصد گوش دادن به مکالمه اونها رو داشت، زیرا بی سر و صدا نزدیک شده بود. دایی جان همچنان از فداکاری های خودش در راه مشروطیت صحبت میکرد. حالا همه مشروط خواه شدن، همه ادعا دارن که برای مشروط زحمت کشیدن، ولی ما حرف نمیزنیم، از خاطره ها رفتیم.
در این موقع ناگهان صدای خنده گوش خراشی از آقا جان بلند شد و در میان قهقهه خنده تصنعی فریاد زد:
قزاق‌های لیاخوف هم حالا دیگر مجاهدین مشروطه شدن. ها ها ها.
یک دیوار نسترن بین اونها فاصله بود. من وحشت زده گردنم را عقب کشیدم که عکس العمل دایی جان را ببینم. رنگش کبود شده بود، تمام عضلات صورتش منقبض شده بود. چند لحظه بی حرکت بر جا ماند، ناگهان از جا پرید و به طرف مشقاسم هجوم برد. با صدایی که از فرط عصبانیت به زحمت از گلویش بیرون می اومد فریاد زد: تفنگ قاسم، تفنگ! و دست برد که تفنگ رو از دست مشقاسم بگیره. مشقاسم با یه حرکت شانه بند تفنگ رو روی دستش لغزون. تفنگ رو با یه دست دیگه پشت سرش پنهون کرد و دست دیگه رو به سینه دایی جان گذاشت که جلو نیاد. آقا جان از لحن ترسناک صدای دایی جان گوی حسابش رو کرد و با عجله دور شد. دایی جان باز نعره زد:
بی شعور خائن، گفتم تفنگ رو بده من.
مشقاسم با یه حرکت تند خودش رو از دست دایی جان خلاص کرد و تفنگ به دست پا به فرار گذاشت. دایی جان دیوانوار در میان درخت‌های باغ شروع به دویدن پشت سر او کرد. مشقاسم در حالی که می دوید فریاد می زد:
آقا تو رو جون بچه هات، آقا تو رو خدا ببخشش، غلط کرد، نفهمید.
من دیگر از لای شمشاد ها بیرون اومده بودم و حیرت زده این صحنه رو تماشا می کردم. قدرت حرکت و فکر کردن رو از دست داده بودم. باغ خیلی بزرگ بود و جای فرار زیاد داشت. مشقاسم با چابکی می دوید و دایی جان نفس زنان به دنبال او می دوید. ناگهان پای مشقاسم به یک شاخه خشک گیر کرد و زمین خورد و صدای گلوله بلند شد.
آخ مردم! صدای مشقاسم مرا از حالت بهت بیرون آورد و با عجله به اون طرف دویدم.
دایی جان نزدیک اندام بی حرکت مشقاسم که روی تفنگ افتاده بود وحشت زده بر جا مونده بود. آقا قاسمت رو کشتی؟
دایی جان خم شد که او رو بلند کنه، ولی مشقاسم با ناله گفت نه
آقا، دست نزن به من، میخوام همینجا بمیرم.
دایی جان دستش رو عقب کشید و چون مرا از نزدیک دید فریاد زد
بابا جان بدو دکتر ناصرالحکما رو بیار بدو.
من در حالی که بغض گلویم رو میفشرد با سرعت فوق‌العاده‌ای به طرف دکتر ناصرالحکما دویدم. خوشبختانه همون موقع دکتر با کیف طبابتش از خونه خارج شد، مثل اینکه داشت جایی میرفت.
آقای دکتر بدوید مشقاسم تیر خوردن.
نوکر دایی جان سرهنگ دم در باغ به چند نفر از آبرین کنجکاف که صدای تیر رو شنیده بودن توضیح میداد که چیز مهمی نیست و ترقه تو دست یکی از بچه ها ترکیده. وارد باغ که شدیم در رو بستیم. اهل خونه دور مشقاسم حلقه زده بودن و او رو دلداری می دادن و مشقاسم با صدای آهسته و ناله می گفت آخ بابام جان چه دردی داره، چه سوزی داره. آخ، وقتی به دنبال دکتر به داخل حلقه تماشاچیان رسیدم چشمم به لیلی افتاد که اشک ریزان با یک دستمال به پیشونی مشقاسم آب می زد.
آقا به ما قول بدید که ما رو تو صحن حضرت معصومه چال کنید.
دکتر پهلوی اندام مشقاسم زانو زد و ولی تا خواست او رو برگردونه مشقاسم بلند شد دست به ما نزنید.
مشقاسم آقای دکترن.
مشقاسم سر رو چرخوند و وقتی دکتر رو دید با همون صدای آمیخته به ناله گفت
آقا سلام عرض کردم.
سلامت باشید. چی شده مشقاسم؟ کجا خورده؟ کی تیر زده؟
در این موقع آقا جان که در کناری ایستاده بود با انگوش دایی جان رو نشون داد و با صدای بلند گفت این مرد، این قاتل. ولی قبل از اینکه دایی جان جوابی بده مادرم التماس کنان و کشان کشان آقا جان رو دور کرد.
سلامت باشید. مشقاسم کجا تیر خورده؟
مشقاسم همچنان به روی شکم بی حرکت مانده بود. ناله کنان گفت
توپک و پهلومون خورد آقا.
دکتر ناصرالحکما با اشاره دست دایی جان را به کمک خواست و سعی کرد مشقاسم را برگردونه.
سلامت باشید. خیلی یواش.
آخ این همه جنگ و جدال رفتیم. تو باغ آقا باید عجلمون برسه. آقای دکتر قربانت برم، اگه خوب شدنی نیست بگو ما اشهدمون رو بخونیم.
وقتی دکتر پیراهن مشقاسم رو باز کرد دهن همه از تعجب باز موند، چون هیچ جای تیری در بدن او دیده نمیشد.
پس کجا تیر خورده مشقاسم؟
مشقاسم بدون اینکه نگاه کنه جواب داد
والا آقا دروغ چرا، ما خودمانم درست نمیدانیم، مگه شما ندیدید؟
سلامت باشید آقا، شما از منم سالم ترید.
نفسها که مدتی بود در سینه ها حبس شده بود آزاد شد و صدای شادی و خنده و شوخی بلند شد. دایی جان لگدی بر پشت مشقاسم زد و گفت
پاشو گم شو، حالا دیگه به منم دروغ میگی؟
یعنی ما تیر نخوردیم آقا، پس اون درد و سوز مال چی بود؟ پس تیر کجا خورد؟
کاش توی مغزت میخورد.
دکتر ناصرالحکما وقتی دید کاری نداره بدون اینکه با دایی جان حرفی بزنه کیفش رو بست و به جای خداحافظی فقط یک بار سلامت باشید گفت و به راه افتاد که بره. دایی جان ناپلئون دنبال او دوید، در گوشه چند لحظه با او حرف زد، مثل اینکه از واقعه شب پیش از دکتر عذرخواهی میکرد. عاقبت دست به گردن دکتر انداخت و یکدیگر را در آغوش فشردند و دیده بوسی کردند. دکتر رفت و دایی جان به طرف جمع برگشت. من در این لحظات به طرف لیلی رفته بودم.
آنقدر دیدنش بعد از ماجراهای دردناک آن دو روز برام لذت داشت که حرفی به زبونم نمی اومد. فقط او رو نگاه می کردم و او هم با چشمهای درشت و سیاهش مرا نگاه می کرد. قبل از اینکه موفق بشم کلامی به زبان بیاورم، دایی جان متوجه من و لیلی شد. به طرف ما اومد و بدون تأمل یک سیلی به گوش لیلی زد و با اشاره دست در اندرونی خودشون رو نشون داد و با لحن خشکی گفت منزل. بعد بدون اینکه مرا نگاه کند با انگشت سمت خونه ما رو نشوند و داد و با لحن تندتری گفت شما هم بفرمایید منزلتون و دیگر این طرف ها پیدایتون نشود. در حالی که از تأثر و لحن زننده دایی جان بغض گلویم رو می فشرد، به طرف خانه خودمان دویدم. به یک اتاق رفتم و در رو روی خودم بستم. روی یک نمکت دراز کشیدم. واقعا درمانده بودم. حتی دیگر نمیتونستم درست فکر کنم. ولی مصمم بودم که یک تصمیم قطعی بگیرم.